بالاترین ز مدح و ثنا ایها النقی ابن الرضای دوم ما ایها النقی با حب تو عبادت ما عین بندگیست با حب تو عبادت ما عین بندگیست هادی آل فاطمه یا ایها النقی هادی آل فاطمه یا من هر چه خواستم تو عنایت نموده ای یک حاجتم نگشت روا ایها النقی یک حاجتم
چی میخواد؟
یوهن نقی گردد جوانیم همه ترویج مکتبت گردد جوانیم همه ترویج مکتبت جانم شود فدای تو یا یوهن نقی جانم شود فدای تو یا یوهن نقی جانم
من دعای عهد میخوانم بیا بر سر این وعده میمانم بیا با تجلی های پرهیبت بیا از میان پرده غیبت بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب شب شهادت امام دهم امام هادی علیه السلام هست. ویژه برنامه مسابیح الدجا رو تقدیم نگاهتون میکنیم تا انشالله ذره ای مورد عنایت حضرت صاحب الزمان قرار بگیره. امام دهم یکی از مظلومترین ائمه است، یکی از کسانی که شاید اگر حمله به حرمش اتفاق نمیافتاد خیلی از ماها هنوز حتی عکس گنبد و بارگاه سامرا رو ندیده بودیم. خوشحالیم که میتونیم در این شبی که حضرت صاحب الزمان عزادار هستند به عزای جدشون برنامه‌ای رو تولید بکنیم راجع به کرامات، راجع به زندگی، راجع به عصر امام هادی و حرکات و کارهای ایشون صحبت بکنیم. مهمان عزیزی لطف کردن و در این برنامه افتخار حضور به ما دادن تا انشالله در کنارشون صحبت بکنیم، بیاموزیم و انشالله همونطور که عرض کردم دغدغه همیشگیمون یعنی مورد عنایت حضرت حجت قرار بگیریم. حجت الاسلام و المسلمین استاد هادی الیاسی، خطیب توانا، استاد گرانقدر حوزه که انشالله در این برنامه در خدمتتون هستم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و علی آله طیبین طاهرین. بنده هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت شما جناب آقای حسینی عزیز و همه بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه عاشقان و شیعیان و پیروان و دلباختگان حضرت هادی علیه السلام که امشب قلوبشون معطوف به سامرا و مرقد شریف امام هادی است. ما هم از دور عرض ادب میکنیم به ساعت مقدس این امام همام در سامرا و این برنامه‌ای که خدمت شما هستیم در رابطه با شخصیت و جایگاه و سیره زندگانی حضرت هادی علیه السلام ان شاء الله مورد توجه حضرت ولی از قرار بگیره.
سلامت باشید. خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. باعث افتخار برای بنده که میزبان شما هستم. بفرمایید که بپردازیم به موضوع و به نوعی ویژگی خاص عصر زندگی امام هادی. ما بارها موارد مختلفی رو شنیدیم اما شاید خیلی درک نکنیم، برامون سخت باشه که واقعا زمان امام هادی چه عصری بوده، چه دوره‌ای بوده و چه جور این مکاتب اهل بیت رو تونستن همچنان به ما منتقل بکنن. بفرمایید. خواهش میکنم. ما در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. من قبل از ورود به این بحث اجازه بدید زندگانی مختصری
حتما بله باعث
به قول امروزایی بیوگرافی کوتاهی از زندگانی امام هادی علیه السلام عرض بکنم تا با زندگی این امام هم آشنا بشیم و بعد کم کم وارد عصر امام هادی بشیم. نام مبارکشون علی ابن محمد که معروف شدن به هادی. مادرشون حضرت سمانه بودن که در 15 ذی‌الحجه سال 1212 در اطراف مدینه حضرت متولد شد. شهادتشون هم 3 رجب سال 254 هست. بنابراین عمر شریفشون چیزی حدود 41 سال میشه. در سال 220 و بعد از شهادت پدرشون امام جواد علیه السلام به امامت رسیدن. تقریبا 33 یا 34 سال مدت عمر امامت این امام بود. چیزی حدود 20 سال از عمرشون رو در مدینه مشرف بودن و مابقی عمرشون تا آخر که به شهادت منجر شد رو در سامرا و در تبعید از وطن و مدینه و جایگاه اصلی خودشون به سر بردند و در همین مکانی هم که هست که خانه امام هادی بود، حضرت اینجا به شهادت رسید. امام هادی در یک محله‌ای به نام عسکریه ساکن داده شد. در واقع این امام و فرزندشون امام حسن علیه السلام به خاطر سکونت در این منطقه معروف شدن به عسکریین، که این لقب بیشتر امرت به امام یازدهم ما انتساب پیدا کرد که به حضرت میگفتن امام عسکری.
اما به مرقدشون به طور کلی عمدتاً گفته میشه عسکریین.
بله، امامین عسکریین. این منطقه هم یه منطقه بود که بیشتر به خاطر سکونت لشکریان حکومت بنی العباس تأسیس شد، چون یک حکومت گسترده‌ای داشتن و لشکر زیادی هم داشتن. حضور این لشکریان و خانواده هاشون در بغداد که محل پایتخت حکومت بنی العباس بود یه مشکلاتی رو ایجاد کرده بود. به پیشنهاد سران حکومت یک جای خوش آب و هوا، یک منطقه‌ای که هم برای سکونت خوب باشه هم برای استقرار اینها انتخاب شد که حاشیه رود دجله بود و بیرون از بغداد با فاصله. اونجا رو شروع کردن به خانه سازی که یک جایش دیگه تقریبا منطقه مرکزی و امنیه بود که اون همین منطقه فعلی است. و اینقدر هم ویلاها و خانه‌های بزرگی این سران لشکر درست کرده بودن که به طوری که مثلا هر کی اونجا رو میدید لذت بخش بود براش، میگفتن سر من رعا. البته امام هادی علیه السلام در منطقه کاملا نظامی، در منطقه به دور از این تشریفات سکونت داده شدن، در یک خانه محقر و کوچک که بعدها در همین اتاق هم مدفون شدن. و بعد این اتاق و خانه به پسرشون امام عسکری علیه السلام رسید، ایشون هم در همین اتاق کنار پدرشون دفن شدن. و بعد هم این مکان الان متعلق به امام زمان ارواح له الفداسی. وقتی من با رفقا به زیارت امام عسکریان که میریم که انشالله قسمت بشه ما شما و همه عوامل به زودی مشرف بشیم به سامرا، دوستان عرض میکردم که یه جایی که قسم از دباس بخوریم که اینجا خونه امام زمان و خونه امام بوده همینجا هست، اصلا هیچ شکی توش نیست، چون خانه ایست که محل دفن امام هم بوده. این رو میتونیم در سامرا ببینیم و الان اونجا متعلق به امام زمان ما هست. خدا انشاءالله قسمت کنه که اینجا مشرف بشیم. به هر حال حضرت در این دوره امامت تقریبا 33 یا 34 ساله با 5 یا 6 نفر از خلفای عباسی هم عصر بودن، بیشتر از همه با متوکل عباسی. تقریبا 15 سال از عمرشون رو، یعنی عمر امامتشون رو، با متوکل عباسی هم عصر بودن، از سال تقریبا 232 تا 247. حضرت در این دوران سختی های رو هم کشیدن. خب متوکل هم در اون عرض کنم که اخبار و اتفاقاتی که امیرالمومنین در روایات فرموده بودن و نام خلفای بنی العباس رو هم در اون روایت ملاهم و فتن که پیشگویی اخبار آینده است حضرت بیان میکنن، بفرمان آشرهم اکفرهم، دهمین اینها از همه کافرتره. یه کافر داریم یه اکفر داریم، یعنی حضرت میخواد بفرمان بله اینها از کافر هم بدتر بود. متوکل عباسی که وقتی حالا فرصت میشه من خدمتون در رابطه با زندگی او، عیاشی او و سبک زیست او اگر سخن بگم، دشمنی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشت، خود همه بینندگان عزیز قضاوت خواهند کرد. حالا من اجازه بدید چند تاشو بشمارم، کم کم وارد سیره امام هادی هم بشم. گفتیم که بیشترین دوره حیات امام هادی با همین شخص بود، متوکل عباسی. ابوبکر خوارزمی در عصر آل بویه و در قرن چهارم بوده. یک رسائلی داره، در رسائل خودش توصیف میکنه متوکل و بعضی از اتفاقات این دوره امام هادی رو. میگه هنگامی که یکی از پیشوایان هدایت، تازه اسمم نمیبرم، نمیگه امام هادی، نمیگه مثلا امام جواد یا امام عسکری، میگه یکی از پیشوایان هدایت و خاندان نبوت از دنیا میرفت، کسی او رو تشییع نمیکرد، ولی برای دلقک آل عباس تمام قضات اقامه عزا میکردن. یعنی یه دلقک در دربار اگر از دنیا میرفت، تمام قضات حکومتی، تمام این عمال حکومتی، اینها میومدن اقامه عزا میکردن. اما یک نفر از عالمان شیعه، از خاندان پیغمبر، اگر از دنیا میرفت، هیچ کس اصلا بروی خودش هم نمیآورد. که شما میبینید امام هادی در خانه خودش و در اتاق خودش دفن میشه، حتی تشییع هم نداره. میگه علویان حتی برای یک وعده قضا در روز هم منع میشدن، در حالی که متوکل عباسی 2000 کنیز داشت که تمام خراج مصر، اهواز و حجاز صرف عیاشی و خوانندگی این کنیزکان و مجالس طرب در دربار میشد. اینا گزارشات ابوبکر خوارزمی است. میگه چه بگیم درباره قومی که قبر امام حسین علیه السلام رو شخم زدن، این کاری بود که متوکل انجام داد، و در آن به زراعت پرداختن و زائران قبرش رو به شهرها تبعید و آواره کردن. علویان از شدت سختی در این عصر، یعنی از سال 219 هجری قمری تا 270 18 تا قیام کردن. به خاطر سختی که حکومت بنی العباس و به ویژه متوکل عباسی که یکی از خونخوارترین این هاست، اینکه امیرالمومنین فرمود اکثرهم، نسبت به شیعیان و علویان داشت. نمونه هاش جریان شهادت ابن سکیته که به خاطر یک اعتراف، این عالمی که نحوی بود، این عالمی که بلیغ و ادیب بود، کتاب های بلیغانه ازش هست، حتی استاد فرزندان متوکل هم هست، وقتی ازش پرسید که بچه های منو بیشتر دوست داری یا بچه های علی ابن ابی طالب، اونجا تقیه نکرد، گفت همه فدای یک تارموی فرزندان امیرالمومنین. دستور داد زبانشو از پس گردنش بیرون کشیدن و او رو به شهادت رسوندن، یا شلاق زدن نصر ابن علی جهمی که 1000 ضربه شلاق خورد برای نقل یک فضیلت از علی ابن ابی طالب علیه السلام. تازه سنی بود، همه آمدن شهادت دادن بابا این رافضی نیست، این شیعه نیست، فقط چرا؟ چون یک فضیلت برای علی ابن ابی طالب در اون دوران نقل کرده. خب این یه نمای کلی است از وضعیت سختی که شیعه یا علویان در این دوره داشتن. البته از یک طرف حکومت‌ها مواجه بودن با جوامع شیعی. ما در بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام جامعه شیعه نداریم. چرا؟ مثلا شیعیان در مناطقی در عراق، بصره و کوفه هستند که بعد از حادثه عاشورا توسط قیام‌هایی که اتفاق می‌افته کم کم از بین میرن، و بعد هم معاویه وقتی حکومت رو به دست می‌گیره، مغیره رو اونجا میگذاره، زیاد ابن ابی رو اونجا میگذاره، و بعد هم در حکومت عبدالملک مروان وقتی که حجاج ابن یوسف ثقفی در عراق به عنوان فرماندار گماشته میشه، تقریبا شیعه تارومار میشه، به طوری که امام سجاد میفرمان ما دیگه 20 تا محب برامون باقی نمانده. اما با تدبیر اهل بیت علیهم السلام بعد از عاشورا، این جامعه شیعه دوباره متولد میشه، دوباره پرورش پیدا میکنه، تربیت پیدا میکنه، در تمام حوزه ها متخصص میشن، در فقه، در احکام، در تفسیر، در علوم مختلف و در نواحی مختلف حکومت اسلامی، اینها کم کم جامعه تشکیل میدن. برای همین شما در زمان امام هادی علیه السلام شهرهای شیعه نشین رو میبینید که از طریق روات حدیث و از طریق وکلایی که این سازمان وکالت تقریبا از زمان امام صادق علیه السلام پیریزی میشه، در زمان امام کاظم علیه السلام رسما به کار گرفته میشه، تا در زمان امام جواد و امام هادی و امام عسکری دیگه به اوج خودش میرسه، که دیگه ما در زمان غیبت امام زمان ارواحنا له الفدا، در غیبت صغرا و بعدش هم غیبت کبرا، ابتدا 4 تا نائب داریم. یعنی این سازمان کارهای خودش رو کاملا داره انجام میده، ارتباطات با امام رو انجام میده و بعد هم میشه غیبت کبرا. این شیعه باید به یک خود تربیتی و یک خود محوری برای رسیدن به هدف در دل خودش برسه. این توسط امام تشکیل میشه، توسط امام داره رهبری میشه. این شده شما در قم، در اهواز، در بلخ، در بخارا، در مصر، در عراق، در تمام اینجا، حتی در اطراف افغانستان ما جامعه شیعه رو میبینیم که اینها وکیل دارن از طرف امام. خب این یه مقداری برای دستگاه حکومت سخت هم بود. البته شیعیان، کسانی که پیروان راستین اهل بیت بودند، سعی میکردن که قیامی رو انجام ندن، اما گاهی به خاطر برخی از قرائت‌ها که باید قیام کرد مقابل حاکم جور، افرادی که پیروان اهل بیت علیهم السلام یا دوستداران اهل بیت بودند یا در قالب علویان بودند، اینها قائل به قیام میشدن. این قیام‌هایی رو به خاطر این سختی‌ها، به خاطر این فشارها و تمام اهرم‌های فشار و سرکوبی که حاکمان برای شیعیان و علویان انجام میدادن، این قیام‌ها شکل میگیره. اینها باعث میشد که امام هم در محدودیت قرار بگیره، به طوری که بعضی از این قیام‌ها رو منتسب میکردن به امام.
دقیقا میخواستم بگم، فکر میکنم خیلی جاها اسم گذاری میکردن و بنا رو برای میذارن دنبال بهونه هم بودن،
بله،
که حتما کار امام بوده.
و البته امامان ما کاملا خودشون رو از این قیام ها جدا میکردن،
بارها نمونش رو
داشتیم، بله، از زمان امام صادق علیه السلام تا بقیه امامان، که به خاطر حفظ جان خود امام و شیعیان و پیروان امام، وگرنه چیزی از شیعه باقی نمیموند. در واقع جناب آقای حسینی بعد از عاشورا ادهی فکر کردن که قرائت صحیح از شیعه یعنی یک امام قائم به سیف، این رو فکر میکردن، یعنی این حتی به بعضی از امامان ما هم میامدن میگفتن آقا چرا شما قیام نمی کنی؟ یار که داری. و بارها و بارها پیش امام باقر آمدن، پیش امام صادق آمدن، پیش امام کاظم آمدن. ولی یک قرائت دیگر هم قرائت اهل بیت علیهم السلام بود که انقلاب رو از حالت انقلاب مسلحانه بیان به انقلاب فرهنگی و علمی تغییر بدن، یعنی درست کردن جامعه شیعه، منسجم کردن جامعه شیعه از فکر، از اعتقاد صحیح، از اخلاق درست. این کم کم بدنه جامعه شیعه رو درست بکنه تا بعد لوازم برای تشکیل حکومت این فراهم بشه. این قرائت اهل بیت علیهم السلام جوابم داد و شما میبینید که بعد از گذشت تقریبا از عاشورا سال 61 تا دوران امام، عرض میکنم که هادی علیه السلام که دوران شهادت حضرت 254 هست، این دوران تقریبا 100 خورده سال، 170 سال، چقدر شیعه گسترش پیدا کرده، نه با اون قیام ها، نه با اون شمشیر. البته اونها بعضیشون واقعا به خاطر سختی های حکومت این کارها رو میکردن، اما امام میخواستن راه درست رو نشان بدن که این قیام 100 نفره، این قیام 1000 نفره، این قیام 5000 نفره به پیروزی نمیکشه کار، ماندگار نیست. ماندگاری در این دوره تبعیت از امامیست که او تکلیف رو خوب تشخیص میده. گاهی من یه فکری دارم، من یه فعلی رو فکر میکنم الان باید این کار رو انجام بدم، میومد محمد حنفی به امام حسین میگفت الان این کار رو نکن. خب اون امامه، اون فقط فعل الانشو که نمیبینه، او تمام جوانب رو بررسی میکنه و اگر اقدامی میخواد انجام بده، اقدام او اقدامیست که نه برای شیعیان عصر خودش، برای شیعیان الی یوم القیامه باید یک دستگیره نجات و هدایت باشه. این که اسم برنامه شده مصابیح و دجا، یعنی این فعل امام، این رفتار امام، این حرف امام یه چراغ هدایت، نه فقط برای شیعه عصر خودش، باید ماندگار بماند. تفاوت فعل امام هم همین بود. امام هادی علیه السلام در این دوره همین کار رو انجام دادن. شاید بعضی سوال بکنن آقا مثلا امام هادی چی کار کرد؟ بعضی میگن آقا امام عسکری مثلا در این دوران امامتش که کوتاه هم بود چی کار کرد حضرت؟ خب حرف همینه، ما باید اولا رفتار هر امام رو در یک بسته امامت 250 ساله اهل بیت ببینیم. یعنی اینها امام بودن، اینها مسئول هدایت مردمن. پس دوره امامت اینها اولا از امامت امیرالمومنین شروع میشه تا امام عصر، یعنی دوران حضور، و ثانیا هر امام در عصر خودش بنا به مصلحت و اقتضاعات زمان یک کاری رو انجام میده که این هدایت آسیب نبینه، این دین آسیب نبینه، این مردم آسیب نبینن، به بهترین نحو از این پیچ تاریخی هم دین به سلامت عبور داده بشه هم شیعه. پس بیایم هر امام رو در دوره خودش، فعلی رو که انجام داده، کاری که انجام داده، اقدامی که انجام داده رو با توجه به این دو محور افقی و عمودی نگاه کنیم. یک محور عمودی یعنی در مسیر امامت، یک محور افقی یعنی اون عملکرد خود امام در این مسیر. این معنا پیدا می‌کنه.
خیلی ممنونم. صحبت خیلی خوب و جالبی بود و این نگاه خیلی جالب بود، به این دلیل که امروزه هم ما متاسفانه اینو می‌بینیم که به قول شما یه جوری ماها به زعم خودمون و با عقل محدود خودمون بنا رو بر این می‌ذاریم که مثلا من صلاح می‌دونم که فلان مرجع، فلان عالم این کار رو انجام بده. و این اتفاق برمیگرده خیلی وقت الان، مثلا خیلی وقت ما میبینیم به زعم خودمون راجع به این حتی صحبت میکنیم که چرا امام حسین علیه السلام اون کار رو کرد، این کار رو میکرد بهتر بود. ما اصلا نمیدونم چه اصطلاحی رو بتونم که قشنگ کلمه رو بیان بکنه، اونم این که وقتی امام زمان اونجا وجود داره دیگه اصلا ما چه تصمیمی میتونیم بگیریم. به قول شما امام کسیه که نه فقط حال، گذشته و آینده رو میبینه، آینده شیعیانش رو میبینه. امیدوارم به این درک برسیم و اعتقاد داشته باشیم. یه تعبیر یکی از کارشناسان برنامه ما داره که ما الان یتیمان صاحب از زمانیم
من.
و این اعتقاد رو انشالله داشته باشیم که امام زمانمون هم برای ما این کار رو قطعا میکنه و این اتفاق میفته. با اجازهتون یه فاصله میگیریم، برمیگردیم تا انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم. همراه ما باشید، انشالله در خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. متشکرم. باز هم تسلیت عرض می‌کنیم ابتدا خدمت صاحبمون حضرت حجت صلوات الله علیه و بعدا هم نسبت به شما راجع به شهادت امام هادی علیه السلام. انشالله که عزاداری هاتون در امشب مورد قبول واقع بشه. اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتیم طی این چند روز، دوست داشتم بهش اشاره بکنم. از دیشبی که تحت عنوان لیلة الرقائب نامیده شد، امیدواریم که دعاهاتون خصوصا در رأس اونها فرج حضرت حجت همراه با عافیت و عاقبت به خیری انشالله بر بال استجابت فرشتگان قرار بگیره. همچنین دیروز و دیشب که شب جمعه بود، شب زیارتی امام حسین، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی دفن شدن در کربلا در صحن مطهر امام حسین علیه السلام، انشالله که مهمان سفره حضرت ابو عبدالله قرار بگیرن. در خدمتتون هستیم آقا، ادامه بحث رو بپردازیم. و تا اینجا گفتیم از کلیت زمان، چون زمان خیلی سختی رو گذروندن امام هادی، خیلی دشواری ها زیاد بوده. بفرمایید، خواهش میکنم به ادامه بحث بپردازید.
بله، عرض کنم که عصر امام هادی علیه السلام قطعا باید یک ویژگی خاصی نسبت به امامان پیشین خودشون و دو امام بعد خودشون داشته باشه. این ویژگی خاص رو باید پیدا بکنیم. این نقطه عطف در سیره مبارک امام هادی علیه السلام شناسایی همین ویژگی خاص هست. مثلا من اگر بخوام اشاره بکنم، عصر امیرالمومنین رو ما در دو ویژگی میتونیم ببینیم. یکی سکوت امیرالمومنینه. سکوت امیرالمومنین به معنای عدم قیامه، یعنی عدم دست به شمشیر بردن، نه به معنای سکوت و خانه نشینی که یک انسان، حالا من تعبیرم تعبیر درستی به ساعت مقدس امیرالمومنین نیست، ولی نمیخوام بگم یک انسان کاملا بی تفاوت نسبت به اداره امور عالم. ما اگر بخوام امیرالمومنین فقط در حد یک مشاوره دادن به خلفا و اینها، نه، این که اصلا جایگاه حضرت نیست. حضرت داره هدایت رو، مسیر هدایت رو برای امامان و همینطور شیعه مرتفع میکنه، هموار میکنه و این وظیفه امامت خودش رو باید انجام بده. حالا این بحث خلافت و مدیریت سیاسی مردم اگر به دستشون باشه، خب این کار تسریع پیدا میکنه، برای خود مردم خوبه. اما حالا که مردم نیامدن، حضرت باید شیعه و هدایت و اون اسلام ناب رو بعد از پیغمبر محفوظ بکنه. در عصر امام حسن علیه السلام، اون جریان سازش و مصالحه حضرت برای حفظ و مصلحت اسلام و شیعه، این میشه یک نقطه خاص. دوباره در عصر سید الشهدا، با اینکه سید الشهدا 10 سال تقریبا دوران امامتشونه و حرکت عاشورا و شهادت امام حسین در سال آخر عمرشونه، اما با اینکه این سال آخر عمر اتفاق میفته، اما میشه نقطه عطف. هر امام همینطور. در مورد امام رضا علیه السلام، تقریبا حضرت 18 سال عمر امامتشون هست. این اتفاقات ولایت عهدی و این مناظرات در دوران مأمون و نمیدونم با عرض کنم که نصاری نجران در مرو، همه در 3-4 سال آخر عمر حضرته. ولی این میشه نقطه عطف. پس ما یک ویژگی خاص رو در عصر یک امام پیدا میکنیم. این ویژگی رو نگاه میکنیم، میبینیم که اون مسیر امامت در این عصر این گونه تبلور پیدا میکنه. در عصر امام هادی علیه السلام چیه؟ حتی واقعا بررسیش بیشتر از یک جلسه کار میبره، چون ما بخوام درست تحلیل بکنیم رفتار یک امام معصوم علیه السلام رو در این دوره، کامل باید شرایط عصر اون امام رو هم بسنجیم. از یک طرف مردم چگونه زندگی میکردن، یعنی ناس، وقتی ما میگیم ناس یعنی تمام فرقه های اسلامی، تمام عرض کنم که گرایش های مذهبی. از یک طرف شیعه، یعنی پیروان حضرت امام هادی علیه السلام در چه وضعیتی بودن. از یک طرف حکومت چه رفتاری داشت. گاهی یک حاکم میشه منصور دوانیقی، سخت میگیره بر امام. یکی میشه هارون رشید، امام رو به سیاه‌چال میبره. یکی میشه مأمون، امام رو به کرسی ولیعهدی دعوت میکنه. پس رفتار خود اون حاکم هم برای ما مهمه، گرایش های مذهبی اون حاکم هم مهمه. هارون رشید اهل حدیث ها رو این مقدار بهشون بال و پر میده. از این طرف مأمون میاد مقابل پدرش و برادرش امین، اهل حدیث رو کنار میگذاره و به معتزله بال و پر میده، اعتزالیون و اهل تعقل و اینها رو یه مقداری تقویت میکنه برای کنار زدن اون عقبه اهل حدیث، یعنی قدرت پیدا کردن خودش. پس اینها هم مهمه که ببینیم چه رفتاری رو دارن انجام میدن. و عرض میکنم اینها برای واقعا درک شرایط عصر، برای تحلیل اقدام امام هم خیلی مهمه. ما در عصر امام هادی علیه السلام در دوره‌ای قرار می‌گیریم که احادیث اهل بیت علیهم السلام از زمان امام باقر و امام صادق بین مردم پخش شده، که راوی میگه من در زمان امام رضا میگه وارد مسجد مدینه شدم، در گوشه گوشه این مسجد افرادی رو دیدم که میگفتن حدثنی جعفر بن محمد، ما رو امام صادق علیه السلام حدیث کرد. یعنی احادیث منتشر شده، مردم در واقع خط و مرز اعتقادی خودشون رو میشناسن. اون دوران تقیه شدید هم بعد از امام رضا علیه السلام کنار گذاشته شده. اولین امامی که براءت رو به عنوان یک تز رسمی برای شیعه بیان میکنه امام رضا علیه السلام، که ولایتنا البراءت من اعدائنا، ولایت ما اهل بیت علیهم السلام یک بالش براءت از دشمنان ماست. یعنی رسما براءت از دشمنان رو میاد مطرح میکنه امام رضا علیه السلام. حالا اظهار براءت یه امر دیگه، یا این میخوام بینندگان عزیز اینو فرق بگذارن، اصل براءت رو مطرح میکنن اما اظهار براءت یه چیز دیگریست. من یه نمونه مثال بزنم. ببینید مثلا ما تقیه رو از قرآن داریم، مثلا ما در باره تقیه در قرآن آیه داریم، حضرت عمار مثلا برای حفظ جانش در مکه تقیه کرد، وقتی پدر و مادرش به شهادت رسیدن او تقیه کرد، نجات پیدا کرد، دیگران رو مسخره میکردن، آیه نازل شد که نه او تقیه کرد. اما اینکه تقیه که یک اصل دینی هست به عنوان یک تز برای حفظ شیعه استفاده بشه از چه زمانیه؟ از زمان امام سجاد علیه السلام، که رسما حضرت میفرماد التقیه و دینی و دین و آبایی، میشه تقیه برای حفظ تشیع. خب این تقیه به طور شدید هست، بعد شیعیان ما کتمان میکنند، کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله، این توصیه ها هست، هر چیزی رو فاش نکنید. امام علیه السلام به بعضی از راویان میفرماند چرا احادیثی که من برای شما میگم در بازار کوفه داره پخش میشه، نرید همه جا پخش نکنید اینها رو، نه به اهلش بگید. جابر ابن یزید جوفی اگر کسی رو پیدا کرد گفت آقا سینم سنگینی میکنه، حضرت فرمود برو یه چاله‌ای بکن، به چاله بگو، به کسی اگر پیدا نکردی نگو. پس فعلا میشه اصل، اصل تقیه، عصر اصل حفظ. خب این میشه یک استفاده از یک موضوعی که گاهی اصلش در دین هست اما به طور رسمی به عنوان تز بیان نشده. براءت از دشمنان هم بوده، چیز عجیبی نیست، براءت مصداقی داشتیم. حتی ما در کوفه مثلا بحث رافضی از اواخر دوره امام سجاد علیه السلام به شیعه منتسب میشه به خاطر سب خلفا. مثلا بعضی ها بودن در کوفه خلفا رو سب میکردن، به اینا میگفتن رافضی، که مقالات متعددی در این زمینه نوشته شده، اهل مطالعه بهتر از من مستحضرن. اما این که رسما یک امام در کرسی عمومی بیاد براءت رو تبیین بکنه و خط مرز بگذاره، یا ما یا غیر ما، اینو ما از زمان امام رضا علیه السلام میبینیم. پس شیعه در اعتقادات خودش، در احکام خودش، در تفسیر خودش خطها رو پیدا کرده، مرزها مشخصه. حالا امام هادی میخواد چیکار بکنه برای این شیعه؟ این شیعه الان احتیاج به تعمیق بخشی در باور و اندیشه داره. باور یعنی اعتقاد به یک چیزی، اما اندیشه یعنی چارچوب ساختن، یعنی حد و مرز مشخص کردن، نظریه پردازی کردن. ما باور به عصمت امام رو از روایات امیرالمومنین داریم، از آیات قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این مقام عصمت. اما این کسی بیاد عصمت رو قشنگ تبیین بکنه، مشخص بکنه چارچوبهاش رو، این از زمان شاگردان امام صادق علیه السلام به بعد در واقع درست میشه. یه سری از آقایون هم این خط مرز بین باور و اندیشه رو وقتی مشخص نکردن، یه مقداری به ورطه اشتباه افتادن که فکر میکنن باور به عصمت از زمان امام صادق به بعد شروع شده. نه، باور به عصمت بوده، اندیشه سازی برای عصمت، این که قشنگ بیان تبیین بکنن، یه شاگردانی بیان متکلمین، این از زمان شاگردان، ولی باور به عصمت بوده. ما در اندیشه، در باور به اعتقادات امامیه مقالات متعددی نوشته شده، میتونن ارجاع بدم اگر کسی دوست داره. مدارس کلامی اهل بیت، انتشارات دارالحدیث این کتاب رو چاپ کرده، یا مدرسه کلامی مدینه، مقالات متعددی در رابطه با باور به اعتقادات امامیه. امام هادی علیه السلام میخواد بیاد اون باورها رو تعمیق بده، عمق بده. باید شکار بکنه حضرت در این راه. خیلی زیبا امام هادی علیه السلام از یک بستری برای تعمیق بخشی و ایمن سازی باور امامیه یا شیعه استفاده میکنه که ما باید بنشینیم و لذت ببریم. اون چیست؟ بکارگیری زیارت و متن زیارت برای تعمیق بخشی به باور امامیه، باور شیعیان، کاریست که امام هادی علیه السلام انجام میده. بذارید خود ریزتر وارد بحث بشیم. ما از امام هادی علیه السلام دو تا زیارت زیبا به یادگار داریم. این دو تا زیارت واقعا از حیث متن، سند و محتوا بی نظیرن. یعنی وقتی میگم بی نظیر، یعنی واقعا نظیری ندارن، نه اینکه بقیه زیارات قابل استفاده نباشه، نه، با این ویژگی. کدام ویژگی؟ یک، زیارت قدیریه امیرالمؤمنین علیه السلام که از امام هادی رسیده، و دو، زیارت جامعه کبیره که اینم از امام هادی علیه السلام ما به یادگار داریم. خب این دو زیارت، ما زیارت‌های معتبری داریم، مثل زیارت امینالله که از امام سجاد و امام باقر علیه السلام به ما رسیده، این زیارت معتبری است. ولی فضای محتوای زیارت جامعه واقعا وقتی نگاه میکنیم معارف ناب امامت، معارف این مصابیح الدجا مثلا یه عبارتی است از همین زیارت جامعه، اینها و خیلی عبارات های دیگه که باید حتما امشب بینندگان عزیز یه فرصتی بگذارن و با این نگاه زیبا، با این نگاه نوش جان کردن معارف این زیارت رو بخوانن، که انشاءالله یه روزی هم مقابل امام هادی بیستن در سامرا این زیارت رو بخوانن. حتی این زیارت برای تمام امامان معصومه، میشه برای امامان معصوم با اون عبارت آخرش که برای امیرالمومنین تغییر پیدا میکنه میتونن اون رو بخوانن. و حتی برخی نوشتن به نیابت از تمام امامان هم میشه خواند، فقط اون یا ولی الله رو بکنن یا اولیاء الله، عبارت هاش یه جاهایش جمع بد بسته بشه. اما این زیارت و زیارت قدیریه، هر دوی این زیارت ها یک متنی داره که ما تو بقیه زیارت ها نمیتونیم پیدا کنیم. خب زیارت قدیریه، امام هادی علیه السلام در مسیر رفتن به سامرا و بغداد در روز قدیری میرسن محضر امیر مؤمنان علیه السلام، این زیارت رو میخوانن، زیارت ثبت میشه. زیارتی است پر از فضیلت، استناد فضایل امیرالمؤمنین به آیات قرآن، استناد فضایل امیرالمؤمنین به سنت پیغمبر، عبارتها و فضائلی که در هیچ کجا در زیارتها ما نمیتونیم پیدا بکنیم. این که این فضایل امیرالمؤمنین، این حجم از فضیلتها که مستند به نص آیات قرآن یا اشاره به یک آیه قرآن یا اشاره به سنت پیغمبر هست در یک متن زیارت، چیو میخواد به ما برسونه؟ که مردم باید با قدیر آشنا بشن و فضل امیرالمومنین. حالا چرا متن زیارت؟ اینو حتما عرض کنم خدمتتون. یا زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه کبیره رو وقتی نگاه میکنیم، این حجم از معارف نابی که حتی برخی در درک این معارف چون این مقداری سخت بوده براشون، اومدن متن زیارت رو زیر سوال بردن. یا من بارها دیدم که برخی از وهابی هایی که این مقدار کوته فکرن در درک معارف اهل بیت و معارف دین، میان به برخی از این نصوص و برخی از عبارت های جامعه کبیره ایراد وارد میکنن و میگن این مثلا مصداق این اشتباهی که، در حالی که اینها همش تأویل و توجیه داره و اصلا هیچ تعارضی با متن قرآن نداره، بلکه این مقامی از مقامات امام علیه السلام هست و این مقام رو فقط باید درک کرد و فهمید. حالا من میخوام اگر اجازه بدین این تعمیق بخشی مقداری در چند مرحله خدمتون عرض بکنم. ببینید، اولا امام برای این کار از متن زیارت استفاده میکنن. چرا زیارت؟ زیارت یک اصل واقعی و بدون تردید در اسلامه، یعنی اهل سنت و برخی از اونها البته که شدر حال و حرکت به سمت زیارت امام را حرام میدونن، اینا تکفیری ها هستن، وگرنه برادر بزرگ محمد ابن عبدالوهاب که رئیس فرقه وهابیت هست، سلیمان ابن عبدالوهاب، این خودش اتفاقا کتاب داره در رابطه با اثبات زیارت، اثبات رفتن به زیارت، و خیلی ها اینو قبول دارن، اما خب تکفیری ها و وهابی ها اینو نمیپذیرن و یک استنادات بیپایه و سستی دارن، در حالی که اینو پاسخ داده شده، فقط باید رجوع بکنن و ببینن، یعنی نه که ما فقط کتاب بنویسیم. میخوام بگم برادر بزرگ محمد ابن عبدالوهاب هم کتاب نوشت و این اعاده خرافی برادر کوچک در خودش رو رد کرد، الرد علی الوهابیه کتابش. عرض کنم که زیارت یک اصل مورد پذیرش بود. جابر ابن عبدالله انصاری که یکی از صحابی پیغمبره، اولین زائر قبر امام حسین، یعنی او که یکی از صحابی جلیل القدر هست، او از مدینه حرکت میکنه تا خبر شهادت امام حسین رو میگیره، در حالی که نابینا هم هست، سخت این راه براش با عده‌ای از مردم مدینه و برخی از بزرگان مثل عتیه اوفی، اینها میان تا 40 به زیارت امام حسین علیه السلام برسن و میرسن و غسل میکنه، قدمهاشو کوچک برمیداره، کوتاه برمیداره و وقتی عتیه سوال میکنه پاسخ میده که چه ثوابی داره. خب این صحابیه دیگه، اینا هم صحابیان. پس یه اصل مورد پذیرش بوده. اون وقت اصل زیارت اهل بیت به ویژه امام حسین علیه السلام در بین شیعه بعد از روایاتی که امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم السلام برای زیارت امام حسین بیان کردن دیگه عجیبه. این همه باب زیارت دیگه، کتاب کامل و زیارات مرحوم ابن قولوینگ رحمت الله علیه مملو و از این روایات زیباست برای سید الشهدا علیه السلام در مناسبت های مختلف. این در بین شیعه جا افتاده بود. حالا یه داستان خیلی جالبی هم هست. عرض کردم که متوکل عیاش بود و یه حرمسرای عجیبی هم داشت. نوشتن که یک شبی عده‌ای از این خانم ها رو کار داشت و هر کدوم از اینها یک ظاهراً سرپرستی داشتن. اینها رو صدا میزنه که مثلا اون گروه بیان، امشب میخوام با اونها باشم. میگن اونها نیستن. کجا هستن؟ چرا بدون اجازه من رفتن؟ بفرستید دنبالشون. میفرستن دنبال اینها، اینا بعد از 2-3 روز بر میگردن، رفتن بیرون بغداد. خانومی که مسئول اینها هست میاد مقابل متوکل، میگه اون شب چرا نبودی؟ گفت ما داشتیم میرفتیم به حج. گفت الان ایام اول شعبان، چه حجی؟ نه رجبه، نه ذوالقعده است، نه ذوالحجه، شما برای چی دارید الان میرید حج؟ گفت نه، ما داریم به حج حسین علیه السلام میرفتیم. یعنی این خانوم حتی با اینکه مثلا در دربار کار میکرده، در دربار متوکل، با اینکه شاید یک مثلا عقاید صاف و شفافی در تبعیت از اهل بیت نشده باشه، اما انقدر فرهنگ زیارت سید الشهدا در بین مردم، حتی مردم بغداد، رسوخ کرده که اینها هم عاشق امام حسین و زیارت. آخه حج امام حسین میگه چه حجی؟ میگه زیارت نیمه شعبان سید الشهدا. می‌خواستیم به زیارت نیمه شعبان برسیم. این در کتاب‌های تاریخی موجوده و خیلی ها هم نوشتن به خاطر همین بود شاید متوکل حساس شد به زیارتی که مردم زیارت امام حسین علیه السلام همچین باوری بهش دارن، اینقدر معتقدن، و کم کم دستور داد که اول منع بکنن، این مراتبی داشت دیگه، پول بگیرن، مثلا هر کسی میخواد بره بعد اینقدر پول بده، پولها رو هی زیاد کرد، عوارض رو زیاد کرد، بعد عوارض رو برداشت، تهدید جانی گذاشت، منع کرد، بعد دستور داد قبر رو تخریب بکنن، بعد قبر رو اصلا شخ بزنن، اصلا هیچ اثری نباشه از قبر امام حسین علیه السلام. فکر کرد با این کار میتونه زیارت مردم رو کمرنگ میکنه. الانم در عراق واقعا من خود نیمه شعبان بودم، شما گروه های مختلف مردم رو میبینید، یعنی تیپ به ظاهر مردم وقتی نگاه میکنید فرهنگ زیارت بین مردم هست، یعنی حتی یعنی این زیارت اربعین امام حسین علیه السلام که قبل از کرونا واقعا جهانی بود و به خاطر این منع و حصری که به خاطر کرونا ایجاد شد یه مقداری تبلیغاتش کم شد. حالا اینو هم عرض بکنم، یه وقتی من تقریبا سال 95 بود با یه گروهی از رفقا بودیم، یه جوانی رو دیدیم که تیپ و ظاهرش یه مقداری نمیخورد به ماها، یه مقداری غربی طوری بود. رفتیم سلام علیک کردیم، انگلیسی صحبت میکنه، یکی از رفقای ما زباندان بود، شروع کرد باهاش صحبت کردن. از کجا آمدی؟ یکی از ایالتهای آمریکا آمده بود، 18 سالش بود. اینجا چی کار میکنی؟ گفت آمدم به زیارت امام حسین در اربعین. تنها؟ آره. تک و تنها از اون ور دنیا پاشید اومدی اینجا برای چی؟ پدر مادرت؟ گفت پدر مادر من سر کار میرن، نمیتونستن بیان، پدر و مادر خرج من رو دادن، گفتن تو برو به نیابت از ما زائر امام حسین در اربعین باش. حتی مادرش شیعه نبود، پدرش شیعه بود، مادرش سنی بود، اما این اعتقاد به زیارت امام حسین رو داشت. خب آمده بود، تازه اون موقع 95 هنوز خطر داعش بود. میخوام بگم که این فرهنگ، پس اصل وجود فرهنگ زیارت در بین مردم، این یک. دو، نیاز به متن زیارت. خب حالا همه ماها وقتی میریم جلوی امام میستیم خوبه با خود امام درد دل کنیم، حرف بزنیم. اعتقاد ما اینه که این امام حی و میت نداره، او میشنوه کلام ما رو، اسمعون کلامی و یردون سلامی، سلام ما رو پاسخ میدن، کلام ما رو میشنون. اعتقاد ما اینه، ما درسته از این فقط یک قبر و بارگاه و اینها، بعضی فکر میکنن ما به زیارت این زریح میریم، به زیارت این قبر میریم، به زیارت این گنبد میریم، نه ما به زیارت امام میریم. اما اینها مثل این جلد قرآنه که این متن قرآن رو داخل یک جلد شکیلی قرار دادن، عشق و ارادت ماست. شما قرآن رو نمیاری بذارید مثلا زیر پاکی، میذارید تو تاخچه، یه جای قشنگ میذاری قرآن رو. قبر امام هم برای ما اینقدر محترمه، مزار امام برای ما محترمه. خب این متن هم مورد نیازه، یعنی کسی که به زیارت میره دوست داره علارغم حرفایی که خودش میزنه یه وقتی آدم یادش میره چی میخواد بگه. یعنی شما هزار تا دعا داری، میری پیش امام معصوم، میری به زیارت، همه دعا ذهنت فراموش میشه. اونجا گفتن آقا دعای عالیت المزامین رو بخون، مثلا داریم بعد از زیارت این دعا، دعای خوبیه، زبان ما رو قفل زبان ما رو باز میکنه در خواستن از خدا.
خیلی وقت هم آدم وقتی میره اونجا این قفل شدن زبان شاید دستر خجالت باشه، یعنی به این نگاه میکنیم که من چه بنده‌ای بودم، چی کار کردم، انگار یه جایی اصلا با خودمون میگیم اصلا روم نمیشه این رو بخوام، خصوصا تو حاجت‌های دنیایی، با اینکه خودشون ازمون خواستن بارها بهمون گفتن که بخواید از ما، اما به قول شما خیلی وقت آدم میره اونجا با هزاران فکر دیگه، چون ما از نگاه خودمون میبینیم دیگه، حالا کاری نداریم، نگاه نمی‌کنیم به اینکه امام رضا علیه السلام حتی اومد در خواب اون فرد و اجازه نداد دعایی نوشته بشه روی در که مبادا گناهکاران وارد حرم نشن. خب ببین ما میدونیم که امام ما اینجوریه، اما به قول شما گاهی اوقات خودمون که میریم انگار نه، یکم زبونه قفل میشه، یکم شاید رومون نمیشه یه وقت یه چیزی بگیم.
حالا این متن زیارت به ما کمک میکنه و خیلی وقتها ما اصلا آداب سخن گفتن رو هم باید یاد بگیریم. مثلا میخواد بره پیش یک شخص مهمی سخنرانی بکنه، صحبت بکنه. یکی از دوستان ما چند وقت پیش میخواست جلوی مقام معظم رهبری متنی رو بخواند. دو هفته درگیر بود که من این متن رو میخوام بنویسم، یعنی تو 5 دقیقه‌ای که وقت دارم چی بگم، چه هی فکر میکرد، مشاوره میرفت مثلا با افراد مختلف، دردها رو لیست کرد، نقاط ضعف رو لیست کرد، نقاط قوت رو نوشت تو یه متنی در بیاره. خب این امام معصوم به ما میخواد یاد بده که اگر مقابل یک امام ایستادی این متن زیارت. این گونه با خدا سخن کن، با این شخصیتی که مقابلش ایستادی این گونه صحبت کن. حضرت به سعد فرمود یا سعد لنا عندکم قبرون، از ما نزد شما یه قبری هست. یا گفتم فاطمه بنت موسی، حضرت معصوم سلام الله علیه ایشون رو میفرمایید؟ حضرت فرمود بله، اگر رفتی به زیارتش این گونه بخوان. بیست مثلا اول تکبیر بعد این گونه، بعد شروع کن از سلام علی، یک به یک سلام ها رو بده تا الی آخر. اینو امام داره یاد میده، هم برای ایشون هم برای هر کسی که از این به بعد خواست بره به زیارت حضرت معصومه. پس نیاز بودن، یک همگانی بودن زیارت، دو نیاز بودن به متن زیارت، سه آمادگی زائر در پذیرش دریافت معارف در لحظه زیارت. اونم خودش یک امر دیگری است. یعنی وقتای ماها به خاطر درگیری در امور دنیوی پذیرش معارف برامون سخت میشه، این قلب گاهی زنگار میگیره دیگه. قرآن هم میفرماد کلا بل ران علی قلوبهم لهم قلوب لا یفقهون بها. بعضیا دل دارن اما نمیفهمن. این دل یعنی درک معارف. ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها. قرآن میفرماد اینا این دریافت، محل دریافت های معارفشون مسدود شده. حالا این به خاطر چی بوده؟ اولاکه هم غافلون، اهل غفلت بودن. دنیا هم ما رو دچار غفلت میکنه دیگه. حضور نزد امام یکی از خوبیاش اینه که انسان از غفلت خارج میکنه، زنگار رو از دل میبره. از مهمترین ثمرات زیارت غفران الهیه، آمرزش خطاست، گناه، اینا از بین میره. خب وقتی گناه و زنگار گناه از دل من پاک شد، دریافت معارف برای من آسان‌تر میشه. پس اون لحظه زیارت لحظه خوبی است. شما خیلی از جوان‌ها رو می‌بینید مثلا تو حرم امام حسین نشستن گریه میکنن، مثلا نشستن نماز شب میخوانن، میگن تو خونه‌شون نماز صبحش هم قضا میشه، اما وقتی میاد کنار امام رضا ساعت‌ها میشینه عبادت میکنه،
فضای امنی پیدا میکنه دیگه.
اصلا میشه محل این مختلف الملائکه هم هست دیگه، اینجا محل محل عبادته، مکان مکان نزول رحمت خداست، اینجا میشه دریافت معارف. پس این سه و چهار گسترش متن زیارت. شما شاید کتاب مثلا کتاب الحجه کافی رو خونه خیلی از مردم نبینید. مثلا ما کتاب‌های معرفتی زیادی داریم، المحاسن مرحوم بلقی، مثلا کتاب بصائر و درجات مرحوم صفار. بعضی از شیعه ها اسمش هم نشنیدن، مثلا نمیدونن این کتاب چی هست، توش چی بوده، در صورتی که این کتاب پر از معارفه. یا کتاب اصول کافی، یا کتاب‌های مرحوم شیخ صدوق، یا دیگران. اما مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رو همه جا میبینید، حتی تو مغازه هم هست، تو موبایل هم هست، همه دارن. و خیلی وقتها مثلا روایت امام رضا علیه السلام در مرو که میشه حدیث امامت، که اونم معارفه، شما اون رو نمیبینید که مثلا بعضی خونده باشن. اگه سوال کنید بگو آقا روایت امام رضا در مرو، حدیث امامت امام رضا رو خوندی؟ شاید از هر هزار تا شیعه بگی آقا مثلا 5 تاشون شاید خونده باشه، 10 تاشون خوشبینانش بگی. اما زیارت جامع کبیره رو یه بار همه خوندن، اونم به خاطر حضور در فرهنگ زیارت، نیاز به متن زیارت و اون حس و حالی که حالا شاید تو خونه خودش حوصله نداشته اما رفته پیش امام، یک ساعت وقت داشته، نشسته مقابل امیرالمومنین، چه زیارتی بخونم؟ حالا زیارت امینالله خوندنش 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، اما زیارت جامع اگر بخواد بخونه مثلا 20 دقیقه وقت میخواد. میگه من 20 دقیقه یک ساعت وقت دارم، چه زیارت امینالله من دیدم. زیارت جامعه رو بعضیا در بعضی از زیارت ها با عشق میخوندن. خب متن زیارت هم میشه در دسترس قرار میگیره، یعنی این متن زیارت همه جا. پس امام هادی داره یک بستری استفاده میکنه که این بستر خیلی هم فراگیر اتفاقا، این بستر رو انتخاب کرده برای انتقال معارف. که معارف به جان همه شیعه، همه شیعه، خونه همه شیعه بره، یعنی تک تک آدم ها، تک تک مردم، چون میان به زیارت، چون به در زیارت به متن نیاز دارن، چون در زیارت آماده پذیرش هستن، حالا این معارف رو دریافت بکنن، این معارف هم به جان منشینه.
خیلی ممنونم، متشکرم از بیانات ارزشمندتون، خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ رسیدیم به این و نتیجه گیری که داشت. همچنان همراه ما باشید. انشالله میان برنامه آخر رو تقدیم نگاهتون میکنیم. با بخش آخر برنامه مجددا میزبانتون خواهیم بود.
ای که نام پاک تو گشت رمز عاشقی، یا علی ابن محمد ایها النبی، ای که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و طوفان، با سرانگشت تو باشد گردش تسبیح باران، سایبانت ابرها و پرده دار تو نسیم است، سایه مهرت بهشت و آیه قهرت جهیم است، یاوران تو سعید دشمنان تو شقی، یا علی سعد من والا کو شقی من خالف کو، ایها الهادی جامعه داده به جانم شوق و ذوق و شور و حالی، چه سلام دل نشینی چه مناجات زلالی، قولکم حکمون به حتمون، رأیکم علمون به هست، به ابی انت و امی و به نفسی و به مالی، انت مصباح الدجا، انت مصباح الدجا، ایها البر التقی، یا علی ابن محمد.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. غزلی رو میخوام تقدیمتون بکنم، پیرامون شهادت امام هادی علیه السلام، از مداح با اخلاص اهل بیت حاج محمد علی قاسمی. از روش میخونم به رسم ادب، به خاطر اینکه مبادا ذره اشتباه بخونم، به این دلیل که این غزل از روایات و از در واقع منابع تاریخی کاملا سروده شده و انشالله که مورد عنایتتون قرار بگیره. ای دومین ابن رضا امام هادی، تنهای شهر سامرا امام هادی، از شهر جدت دور افتادی و یک عمر بودی به قربت مبتلا امام هادی، خیلی غریبی مثل بابا مثل جدت، تنها و بی درداشنا امام هادی، جای شما عرش است نه خان و سعالیک، جای شما عرش است نه خان و سعالیک، وای از غریبی شما امام هادی، گاهی شبانه ریختند در خانه تو نامردهای بی حیا امام هادی، آقا شنیدم که تو را از خانه بردند، آقا شنیدم که تو را از خانه بردند، پای برهنه بی عبا امام هادی، آقا شنیدم که گریبانت گرفتند، آقا شنیدم که گریبانت گرفتند مثل علی مرتضی امام هادی، بزم شراب و حد که حرمت وا مصیبت چه کرد با قلب شما امام هادی، دیدی به چشم خود ندارند هاشمیات چادر سر سجاده ها امام هادی، سادات را کشتند در پیش نگاهت در بین آن دیوارها امام هادی، کندند قبرت را به پیش چشمهایت، کندند قبرت را به پیش چشمهایت، ای وای از این آزارها امام هادی، آقا بمیرم که شدی در شهر قربت مسموم از زهر جفا
امام هادی، امروز آقازاده جسمت را کفن کرد. در بین اشک و ناله ها امام هادی، قربان آن جسم و صلیبی که تن او جای کفن شد بوریا، امام هادی، جسم شما بر روی دست و جسم جدت در زیر سم اسب ها، امام هادی، جسم شما شد دفن اما جسم جدت در زیر سم اسب ها، امام هادی، جسم شما شد دفن اما جسم جدت عریان به خاک کربلا، امام هادی، جسمش به خاک و اهل بیتش دست بسته بنشسته روی ناقه ها، امام هادی. آجرک الله یا صاحب الزمان. شعر خیلی دلسوز بود، میخواستم بخش هایشو فقط بخونم، دلم نیومد حقیقتا. الان که این شعر رو خوندم اجازه میخوام که استاد هم لطف کنن و یکم از روزه بگیم. حیفه شب شهادت، یکم فیض ببریم از این منظر. بفرمایید.
سلامت باشید. عرض کنم که این اتفاقاتی که در بخش قبل خدمت شما عرض کردیم، همه اینها روز به روز بر محبوبیت و ارتقاء جایگاه امامان اهل بیت علیهم السلام و امامان معصوم ما در بین مردم میافزود، تا جایی که حتی دیگران و از مذاهب دیگر هم ارادت به اهل بیت ما داشتند. این ارادتمندی به اهل بیت و عمق نفوذ جایگاه اهل بیت در بین مردم، از طرفی احساس خطری بود که دشمنان و حاکمان برای جایگاه خودشون داشتن، یعنی جایگاه خودشون رو با این اتفاقات در خطر می دیدن. برای اینکه امام هادی علیه السلام رو از مردم و شیعیان و علویان در مدینه جدا بکنن، بارها حضرت رو تبعید کردن به سامرا که دیگه در این مرتبه آخر حضرت رو نگه داشتن، چند بار به بغداد و چند بار هم به سامرا، که یک بار همونطوری که در شعرم ها آمده بود، حضرت رو برای اینکه جایگاهش رو تخریب بکنن در خانه سعالیک چند روزی نگه داشتن. خانه سعالیک یک کاروانسرای آشفته و مثلا از لحاظ طبقه اجتماعی پایینی بود که امام هادی رو گذاشتن در این کاروانسرا بماند بیرون بغداد. به هر حال حضرت جایگاه خودشون رو داشتن و در برخی از نقلها آمده که مثلا مرحوم شیخ الرامنی در کتاب اثبات الهدا جلد 3 صفحه 371 یک اتفاقی رو نقل کرده که خیلی جالبه و این نشان دهنده جایگاه امام هادی علیه السلام بین مردم اون زمانه که یک شخصی است به نام یوسف ابن یعقوب که از نصاری هم بود، یعنی مسیحی هم بود، توسط متوکل عباسی احضار شد به دربار در بغداد. پیش خودش گفتش که خب با این شرایط اگر متوکل کسی رو احضار میکرد ممکن بود زنده بر نگرده، از خونخواری او همه خبر داشتن. گفت چه کنم، شنیده بود که شیعیان و مردم در گرفتاری به امام هادی متوسل میشن. 100 سکه نذر امام هادی کرد که گفت اگر من از دربار سالم بیرون برگشتم این سکه ها رو میدم به امام هادی. خب رفت، کارش انجام شد و متفکر هم به او آسیبی نزد. اومد بیرون گفت خب حالا هم وقت ادای نذر دیگه، اما من که خونه امام هادی رو بلد نیستم تو بغداد، زمانی است که حضرت در بغداد بودن. گفت اگر این امامی باشه که شیعه ها میگن، این مرکب باید من رو به در خانه او ببره. یعنی باز اینو هم شنیده بود، میدونست که امام هادی علیه السلام انقدر جایگاه داره. نشست روی این مرکب، مرکب رو حرکت داد، این اجلکم الله اولاق رفت تو کوچه ها، چرخید یه جایی وایساد، دوباره حرکتش داد، دید این اولاق حرکت نمیکنه. یه کسی که رد میشد گفت این خانه کیه؟ گفت اینجا خانه علی ابن محمد الهادی است. در باز شد، خادم امام صدا زد یوسف ابن یعقوب بیا داخل. از مرکبش پیاده شد، آمد مقابل امامش نشست. امام او هست اما او معرفت به این امام نداره. حضرت فرمود اون 100 سکه‌ای که نذر ما کردی و بده. این شد دوتا. یک، اولا که نذر کرده بود، و امام از این نظر درونی خودش که هیچ کس جز او خدا خبر نداشت خبر بهش داد، دیگه معجزه از این بالاتر نمیشه. این که حضرت عیسی علیه السلام میفرماد که من از چیزهایی خبر میدم که در درون خانه شماست، خب این میشه یک اخباری که خدا در اختیار من قرار داده، یعنی من خبری غیر از این که شما میدونید دارم، اونم یعنی من ارتباطی دارم غیر از ارتباطات شما، ارتباط آسمانی دارم. امام هم داره این رو بیان میکنه به این شخص. خب دو، این که تو جانت سالم پیدا جان سالم به در بردی به خاطر نظری که ما داشتی و مرکب تو رو آورد تا اینجا، صد سکه رو گذاشت مقابل امام. حضرت در واقع میخواستن با این دریافت خبر بدن که ما از نظر تو خبر داریم، بهش فرمودن که نمیخوای به ما ایمان بیاری. لبخندی زد و گفت آقا هرچی شما بگید. حضرت دوباره یک خبر دیگه رو دادن، فرمودن تو به ما ایمان نمیاری، اما به خاطر همین محبتی که به ما داری خدا در نسل تو شیعه ما قرار میده، حتی خبر از فرزندان او هم داد. بعد حضرت فرمود والله قسم هر کسی به ما محبتی داشته باشه ثمرش رو در این دنیا میبینه، اما در قیامت نجات جز به ولایت ما اهل بیت نیست. این رو همونجا امام هادی بیان کردن. این نقلی که مرحوم شیخ العاملی رحمت الله علیه دارن که عرض میکنم که مال یوسف ابن یعقوب هست، ناقلش هم هبت الله ابن ابی منصور هست، این نشان دهنده چیه؟ عمق نفوذ و جایگاه امام هادی بین مردم. این برای دشمنانشون مثل متوکل سخت بود، با یک سری از رفتارها سعی میکردن جایگاه حضرت رو از بین ببرن، تخریب بکنن. مثلا دستور میداد که نیمه شب بریزن به در خانه حضرت، حضرت رو بیارن احضارش بکنن. در مجالس متعددی امام هادی رو احضار کرد. حتی یک بار وقتی نیمه شب حضرت رو وارد کردن بر ابن بر متوکل، مست بود، اونا عیاشی میکردن رسما. اشاره کردن به حضرت، حضرت فرمودن که گوشت و پوست ما از این حرام و نجس بریست. گفتن پس اشعاری رو برای ما بخوان. حضرت فرمود منو رها کن. امتناع داشتن از خواندن این اشعار، وضع مناسبی نداشت متوکل. اصرار کرد یا شعر بخوان یا تهدید کرد امام. حضرت شروع کردن اشعاری رو در مذمت دنیا خواندن. وقتی این اشعار رو خوندن همه تحت تأثیر قرار گرفتن که نوشتن حتی خود متوکل ملعونم گریه کرد. حتی بلت لحیت او دموع عینه، تا این اشکهاش ریخت روی محاسنش. و بکل حاضرون، حتی اطرافیانم گریه کردن. و دفع الى علی 4000 دینار، 4000 سکه داد به امام هادی. ثم رده الى منزله مکرما، انقدر تأثیر داشت سخنان امام هادی علیه السلام، او که در مستی و در حالت سکران قرار داشت، با اشارت امام هادی و با این اشعار و با این حال امام هادی، این امامی که دلها رو متوجه خدا میکنه، به هم ریخت. و این متوکل که اکفرهم و هم ریخت. و بعد دستور داد امام رو با احترام برگردونن. البته اینجا این کار رو انجام داد و چند بار قصد جان امام رو داشت. حتی یک بار هم میگه راوی آمدم در خانه حضرت دیدم قبری رو کندن، همین تو شعرم بود، گریه هم گرفت. آقا فرمود چرا گریم؟ گفتم آقا قبر شما رو کندن کنارتون، حضرت فرمود از این شخص به من آسیبی نمیرسه. و متوکل مرد، اما بعد از او جانشین او امام هادی رو به شهادت رسون. اما به هر حال خیلی اذیت کرد متوکل امام هادی علیه السلام رو، تا اینکه به هر حال حضرت مسموم شد. یه نقلی هم هست در رابطه با لحظات آخر عمر شریف امام هادی است که ابو دعامه یکی از دوستان حضرت، میگه در اون روزهای آخر عمر شریف امام هادی در بستر بیماری و شهادت بود به خاطر سمی که به حضرت داده بودن، رفتم برای احوال پرسی. امام هادی وقتی دیدم، حضرت فرمود که ای ابو دعامه، حق تو بر من واجب شد، میخوای حدیثی برات نقل بکنم تا خوشحال بشی؟ یعنی به همین رفتن محضر امام یه حقی پیدا کردی، حالا امام میخواد این حق رو پاسخ بده، میخوای یه حدیثی برات بگم. این روایت خیلی زیبا به ما یاد میده، یعنی کسی که به محضر امام میره برای زیارت، امام رو تکریم میکنه، دست خالی نمیذاره بیرون برن. حتی امام به ابو دعامه میگه که تا اینجا که آمدی حقی پیدا کردی، میخواد یه حدیثی بهت بگم؟ عرض کردن بله آقا، حتما به اون نیاز دارم. حضرت این حدیث رو بیان میکنن که پدرم فرمود، از پدرش علی ابن موسر رضا، از پدرش موسی بن جعفر، یک به یک بیان کرد، از علی ابن ابی طالب که او از رسول خدا صلوات الله علیه که او فرمود این چنین بنویس که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود این گونه بنویس، که حالا این رو امام هادی داره بیان میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الایمان ما وقرته القلوب و صدقته الاعمال و الاسلام ما جرى به اللسان و حلت به المناکحه. یک فرقی رو دارن بین ایمان و اسلام حضرت میگذارن، این فرق رو پیغمبر گذاشته، اما این روایت رو داره امام هادی علیه السلام برای ابو دعامه بیان میکنه که این صحیفه رو امیر المؤمنین نوشته که پیغمبر فرموده که این یک به یک به ما ارث رسیده. اینو مروج الذهب مسعودی نقل کرده در جلد 4 صفحه 171. علی ایمان ما وقرت القلوب، ایمان اون چیزیست که دل او رو بپذیره، امام هادی علیه السلام داره بیان میکنه. و صدقت الاعمال، مستعذر دعای حسینی فرمان، ایمان 3 مرتبه داره، اول اقرار به لسان، ما اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، این میشه اقرار به شهادتین و مسلمان شدن. اما فقط همین کفایت میکنه؟ نه، این تازه قدم اول ورود به دینه. بعدش میشه چی؟ اقرار به لسان و تصدیق بالقلب. فرمان دومین مرحله ایمان این که قلب بپذیره ایمان رو. اگر من فقط زبانم بگه و قلبم نپذیره که میشم منافق. نفاق مگه چیه؟ نفاق یعنی اینها به ظاهر یه چیزی رو میگن، به باطن یه چیز دیگه رو عمل میکنن. اذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. منافقین همینطوری بودن، مثلا پیش مؤمنین میگفتن انما معكم، ما با شما این. از اون طرف میرفتن پیش دوستداران خودشون، حزب شیطان، میگفتن نه ما با شما این. پس نفاق داشتن. حضرت هم میفرمایند که ایمان همینه، تصدیق قلب باید باشه و صدقت الاعمال، اون سومیش که میشه بعد از تصدیق قلبی عملون بالجواره. عملون بالجواره میشه از کوزه، که از کوزه همان تراوت که در روز. اگر من ایمان در قلبم باشه، چشمم گناه نمی کنه، گوشم گناه نمیشنوه، زبانم در کنترله. پس اگر من واقعا یه مقداری در اعمال و رفتارم اهل معصیتم، باید ایمانم رو مقدار تقویت کنم. اما فرمود اسلام این نیست. اسلام ما جرا به لسان، اسلام بله به زبان جاری میشه، و حلت به المناکحه. الان میخواد مثلا ازدواج شکل بگیره، یه عقدی خونده میشه، از دنیا میره، مثلا یه آداب اسلامی دفنده، این اسلام هست. اما واقعا ایمانی که در جان بنشینه و این ایمان یک گوهر الهی است، بعد واقعا تصدیق قلبی باشه.
توصیه خاصی میتونیم بگیم از زبان امام هادی و به طور کلی از ائمه که بتونیم در واقع این رو عملی بکنیم؟
عرض میکنم که ببینید، امام رضا علیه السلام در رابطه با همین موضوع میفرمند ایمان دو نوعه، یک نوع ایمان، ایمان مستودعه، یک نوع ایمان، ایمان مستقر و ثابته. اگر که ما میخوایم مستودع باشه، خب بله، یعنی همین امانتی و عاریتی. اگر میخوام مستقر باشه چی؟ باید به دل بنشینه. بعد این ایمان رو ما دشمن داریم دیگه، دشمن ما هم شیطانه، بعد ایمان ما رو بدزده، محکم نگهش داریم. مثل گلی که شما آوردید تو خانه، این گل رو بعد هی احیا بکنید. چیکارش باید بکنم؟ نورش رو مراقبت کن، آب مناسبی به این گل بده، کودش رو، آفات اگر دیدی مثلا حشره ای آفتی چیزی گرفته مراقب. ایمان هم همینه. این ماه رجبی که میاد، این ماه شعبانی که میاد، ماه رمضانی که میاد، اینا همش دوباره گردگیری از دل، تقویت ایمان، زنده کردن ایمان، این اذکار، این استغفار، این زیارات، این توسلات، همه اینها برای حفظ اون ایمانه که شیطان از کف ما نبره. به روایت امام رضا میفرماد اگر مستودع باشه سلبه الله قبل الممات، خدا قبل از مرگ میگیره. ایمان ایمان محکمی نبود، حزب باد بودم، امروز اینجوری فردا اونجوری، اما اگر محکم باشم میمانم.
چون دو نوع شما داریم میبینیم، الان خیلی ها هستن ادعا میکنن که ما این ایمان رو داریم، اما در رفتارشون ما مشاهده نمیکنیم، و نوع دوم افرادی هستن که در رفتار و به ظاهر ما میبینیم ازشون، اما به قول شما در دلشون احساس میکنیم این وجود نداره، و این آخر از زمان نگه داشتن دین.
حالا بعضی ها بله متاسفانه فقط از اسلام یا از شیعه یک اسمی رو ما گاهی میگیم، برخی از ماها شناسنامهی مسلمانیم، شناسنامهی شیعه، اسمن بین من و اون شیعه ای که مرضی رضا اهل بیت هست خیلی فاصله است. خب ما بعد شیعه بودن یا همین مؤمن بودن، هم اعتقادات، هم اخلاق، هم احکامه، یعنی ستاشو ما باید داشته باشیم. یا یعنی من اعتقاداتم خوبه، اخلاقم بده. حضرت هم میفرماید کونوا لنا زینا، زینت ما باشید. یا مثلا در احکام موالات ندارم، اون که موالات در احکام نداشته باشی کم کم اعتقادش هم از بین میره. شیطان اول نمیاد بگه که خدا نیست، اول میگه نماز حالا الان شد نشد، نه این کم کم پله پله تخریب میکنه. خونه رو میخوان تخریب بکنن، میان اول شروع میکنن در پنجره رو در میارن، بعد میان مثلا کم کم سقف رو خراب میکنن، بعد آهنا رو در، بعد یهو شما بعد از 3 روز میبینید ای خونه نیست. ایمان هم همینه، ما بعد این احکام یعنی موالات در دین، احکام پایبندی به اعمال رو داشته باشیم، اخلاقمون هم خوب باشه، این که نما بعثت له تمام مکارم، اعتقاداتم که میشه اون پایه و اساس ساختمان. حالا ما سعی کنیم به این نزدیک بشیم و از اهل بیت مدد بگیریم. به هر حال ما میخوایم یک قله ای رو داریم، میخوایم به سمت قله حرکت بکنیم و باید در این مسیر مدد بگیریم از کمک اهل بیت.
چون خیلی ها این رو مطرح میکنن که مثلا دور زمانه سختی شده دیگه، دین نگه داشتن راحت نیست و غیره، اما ما به زندگی امام هادی هم وقتی توجه میکنیم دیگه چی سخت‌تر از این که امام هادی در شهری بودن که عمده آدمها و شهروندانش ناسبی بودن، یعنی نه صرفا سنی. امام هادی در حرمی، در واقع حرمی رو داشتن که ما میگم اون زمان بحث حالا متاسفانه حمله‌ای که اتفاق افتاد و تخریب گنبد و بارگاه، فکر میکنم آقای بندانی همیشه این رو بارها این رو تکرار کردن که کلا فکر میکنم 7 تا خادم داشته و اونها هم سنی بودن و همونها رو حالا چون سنی بودن نکشتنشون، و میگه چند روز بعد اومدن این گل دسته سالمه اون رو هم خراب کردن. و میگم تا وقتی ما اون رو شاید اتفاق نمی افتاد، خیلی از شیعیان حتی اطلاعی نداشتن از اون جریان. به قول شما سال 95-96 سال آخرین بار فکر میکنم دیگه 98 بود قبل از کرونا که توفیق شد اربعین تونستیم بریم، همچنان اثرات اون گلوله ها و اون اتفاقات هست. میخوام بگم یک در مظلومیت اینها، و دو اینکه برای اونها همه چی راحت نبوده که چه خود ائمه چه اطرافیانشون با اون شرایط سخت تونستن حفظ کنن، تونستن نگه دارن. چرا ما نتونیم واقعا؟
بله، حالا همین که میفرمایید مثلا یکی از شاگردان امام هادی علیه السلام و امام جواد همین حضرت عبدالعظیم حسنی است. حضرت عبدالعظیم از مدینه هجرت میکنه به خاطر اینکه جانش رو حفظ بکنه، دینش رو حفظ بکنه. در تقیه میاد، در شهر ری زندگی میکنه، در تقیه شدید. حالا ما الان قشنگ توی شهر شیعه، توی کشور شیعه سربلندیم، اعتقادمون رو فریاد میزنیم، نشستیم اینجا داریم قشنگ از اهل بیت میگیم، اینا همش نعمته. خب میگیم آقا ما سخت آخر از هر دورانی سختی خودشو داشته برای حفظ دین، هر دورانی. البته این کلیه دیگه، اینا همش دوران استضعاف ولی خداست که از زمان سقیفه شروع شد، و خب باید اینو امام زمان بیاد برداره. این استضعاف برداشته میشه با دولت حضرت و با حکومت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. همه مؤمنان قدرت پیدا میکنن. این دوران از زمان امیرالمؤمنینش حضرت ابوذر تبعید شد، بیا شما بیاید، تا زمان امام هادی و حالا یه وقتای شیعه در یکی از برههایی یه جاهایی یه مقداری قدرت پیدا کردن، مثلا داشتیم دیگه در حکومت صفوی، حکومت آلبویه، حکومت مثلا مصر یا الان مثلا یا در عراق، مثلا بعضی از مناطق شیعه ها میتونن مثلا در همین پیاده روی 40 وقتی خاطر رو تعریف میکردن 80 سال پیش شبها بعد حرکت میکردن، مخفیانه بعد میرفتن، میگفتن حکومت بعث اجازه نمیدادن. هر زمانی سختی خودش رو داره. عرض کردم دیگه، در زمان امام حسین علیه السلام میشه شهادت، در زمان امام هادی میشه انقلاب فرهنگی. این فرق میکنه. ما هم الان بالاخره سختی رو داریم، هر کسی. اینها توجیه دور شدن از اهل بیت و توجیه عمل به گناه نمیشه.
به نوعی اصلا هنر همین. ما اگر قرار باشه صرفا در راحتی باشیم که هنر خاصی نکرد. و گفتم البته ما یه میتونیم بگیم ضعفی داریم، یک دلشکستگی داریم و اون اینه که یتیمیم. امام زمانمون الان بالای سرمون از نظر ظاهری و در واقع فیزیکی وجود نداره و این خیلی تلخه، این خیلی دردناکه، چون با همه اون سختی‌ها بالاخره به یک طریقی سعی می‌کردن خودشون رو مثلا برسونن خدمت امام هادی و باقی ائمه و ببیننشون، از ایشون مثلا ازشون راهنمایی بگیرن. اما چقدر سخت واقعا نبودن امام زمان. کم کم تایم برنامه‌مون داره تموم میشه، میخوام چون روز جمعه بود امروز و باز هم نیومد حضرت و چقدر این سخته، در حد یکی دو دقیقه‌ای که تایم مونده بفرمایید یک اشاره‌ای بکنید به
عرض میکنم حضرت. که امشب که شب شهادت امام هادی علیه السلام هست و شام جمعه، قطعا امام زمان ما مشرفن سامر را. در ابتدای سخنم عرض کردم اینجا منزل امام زمانه. خوشا به حال کسانی که جناب حسینی امشب مشرفن سامرا و محضر امام هادی و امام عسکری علیه السلام. امشب داغدار جد بزرگوارشون هستن و عزادار این جد، امام غریب، امامی که تمام عمر خودشون رو برای هدایت گذاشتن. اصلا اسمشون هادی بود، هادی اگر تویی که کسی گم نمی شود. و در کنار این مسجع نورانی امشب عزادارن، ما هم از راه دور عرض تسلیت میگیم محضر مبارکشون و عرض تعزیت انشاءالله که روزی این مزار و این قبر انشاءالله مملو و از حضور عاشقان و شیعیان باشه و در شب شهادت همونطوری که در کربلا، همونطوری که در نجف، در قم، در مشهد شیعیان جمع میشن، هم اینجا هم شیعیان مظلومی که در مدینه هستن، قبور عمه مظلوم ما در بقی انشاءالله این مظلومیت ها برطرف بشه و ما برای اهل بیتمون عرض ادب بکنیم. از همینجا از راه دور عرض سلامی میکنیم به محضر حضرت ولی عصر و همچنین عرض ادبی به ساعت مقدس امام هادی علیه السلام. خداوند متعال انشاءالله دنیا و آخرت ما رو از دامان پر مهر اهل بیت علیه السلام و ولایتشون جدا نکنه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکریم از استاد الیاسی عزیز، خیلی لطف کردید، باعث افتخار بود. خیلی ممنونم که ما را همراهی کردید. توفیق بود که تونستیم با ویژه برنامه مصابیح الدجا در شب شهادت امام هادی علیه السلام در خدمتتون باشیم. مثل همیشه در پایان خطاب به حضرت صاحب از زمان عرض کنم که سخته، عرض کردنش سخته، چون همونجور که گفتم دلتنگیم، امروز جمعه بود، باز هم حضرت نیامد و عرض کنیم که ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا. خیلی ممنونم. اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بالا تریز مد حسنا ایوه النقی ابن الرضای دوم ما ایوه النقی، با حب تو عبادت ما این بندگیست، با حب تو عبادت ما این بندگیست، هادی آل فاطمه یا ایوه النقی، هادی آل فاطمه یا. من هر چه خواستم تو عنایت نموده ای، یک حاجتم نگشت روا ایوه النقی، یک حاجتم چی میخواد؟ یوهنگی گردد جوانیم همه ترویج مکتبت گردد جوانیم همه ترویج مکتبت جانم شود فدای تو یا یوهنگی جانم شود فدای تو یا یوهنگی جانم